اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله سلامت و صلوات علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث ما در تاریخ حدیث از دیدگاه طریقین بود که نکاتی رو ما عرض کردیم که این نکاتی که اشاره شد در خیلی از مباحث به عنوان یک بحث کلیدی مطرحه، چه در مباحث کلامی، چه در مباحث اصولی، چه در مباحث فقهی. این رو انشاءالله عزیزان دقت بشه. حتی بعضی از روایات خیلی، یعنی دوستان همین که اینجا میبینن که روایات دستبندی میشه و در اختیار قرار میگیره برای پیدا کردنش، تنظیمش، اینها خیلی زیاد وقت میبره و به این شکل دستبندی هم من ندیدم کسی از علما به این شکل دستبندی کرده باشه. حالا ما در کنارش هم که این یکی دو جلسه هم که این بحث رو به یک جای خوبی برسانیم، یک بخشی هم ما مال تاریخ علم حدیث رو از دیدگاه شیعه هم عرض می کنیم تا مشخص بشه که واقعا اهل سنت شیعه هست یا این آقایانی که مدعیان ما اهل سنتیم. این حضراتی که هر روز تو سایت ها و ماهواره ها شعار میدن شیعه سند نداره، شیعه با سنت مخالفه، شیعه روایت ندارد، شیعه روایت صحیح ندارد، استهزا میکنن، مسخره میکنن. یعنی انسان یه مقداری تو عمق قضیه میره، مثل این میمانه که یک دیوانی از دیوانه خانه بیاد بیرون به تمام مردم بخنده، میگه ناعقل ندارن. یعنی غیر از این چیز دیگری نمیشه آورد. دیروز ما به اینجا رسیدیم که در رابطه با قضیه عثمان عرض کردم که بنده ندیدم جایی که عثمان ممانعت از نقل حدیث کرده باشه. مواردی رو من از این مصادر تونستم به دست بیارم، طبقات کبرا و دیگران، که محمود ابن لبید میگه سمعت عثمان رضی الله عنه علی المنبر یقول لا یحل لأحد یروی حدیثا لم یسمع به فی عهد ابی بکر ولا عهد عمر. عثمان رفت بالای منبر و رسما اعلام کرد جایز نیست برای هیچ مسلمانی روایتی را نقل کند که در زمان ابوبکر و عمر اون را نشنیده باشد. من تو ذهنم بود یک همچه دیروزم اشاره کردم 25-6 سال قبل که این فیش برداری ما میکردیم و دارم کامپیوتر نبود، یک چیزی تو ذهنم بود. همین بعضا آدم یک کلمه از یک روایتی که تو ذهنش هست، خلاصه خدای عالم برکت بده به حضرت آیت الله کامپیوتر، خیلی راحت میشه خلاصه همین یک تکی از روایت آدم تو ذهنش باشه راحت میشه گیر آورد. لا یحل لأحد یروی حدیثا لم یسمع به فی عهد ابوبکر ولا عهد عمر فإنی لم یمنعنی ان احدث عن رسول الله ان لا اکون او اصحابه عنده. ببینید توجیهی که اینها میارن خیلی توجیه عجیبیه. حالا ما عرض خواهیم کرد ابوبکر دستور آتش زدن حدیث رو میده، دستور ممانعت رو میده، جناب عمر به همین شکل، عثمان به همین شکل. یکی از اینها اشاره نمی کند که پیغمبر اینچنین دستور داده، یا عملشون و گفتارشون رو به سخنان نبی مکرم نسبت نمیدن. این برای انسان خیلی درده. خلیفه پیغمبر داره با سنت پیغمبر میخواد مبارزه کنه، میخواد یک دستور اکیدی مبنی بر سوزاندن، ممانعت، اقلال روایت برای شما عرض کنم امثال این صادر کنه، ولی عملش رو هیچ کدام به نبی مکرم نسبت ندادن. پیغمبر این طوری کرده، پیغمبر این طوری فرموده. حالا این که حالا در توجیهات عرض خواهیم کرد، بعضی از علما بعد از 600-700 سال از خواب بیدار شدن، آقا چیکار کنیم عمل جناب ابوبکر عمر را توجیه کنیم؟ آقا پیغمبرم فرموده بود از من حدیثی نقل نکنید، ولذا اگر عمر و ابوبکر و عثمان ممانعت کردن، در حقیقت همون سنت پیغمبر این بوده. بابا چطور شد شما بعد از 700-800 سال فهمیدید بر این که پیغمبر همچه فرموده، ولی جناب ابوبکر که صحابی پیغمبره، به قول شما یار غار پیغمبره، جناب عمر برای شما اصلا به قول شما مشاور پیغمبر بوده و زیر دست و وزیر پیغمبر بوده، به قولتون چرا به عمل خودش لباس سنت پیغمبر نمیده؟ اینجا ببینید عبارت عثمان اینه: فانی لم یمنعنی ان احدث عن رسول الله ان لا اکون اولا او اصحابه عنده. منم دوست دارم حدیث پیغمبر رو بگم و یکی از بهترین اصحاب پیغمبرم به شمار بیام، بهترین فردی باشم که سنت پیغمبر رو نقل کنم. الا اینکه سمعته یقول، شنیدم پیغمبر میفرماد من قال علی ما لم اقول فقد تبوء مقعده من النار. پیغمبر فرموده اگر کسی بگوید، ببندد به من چیزی را که من نگفتم، جایگاه خودشو در آتش فراهم میکنه. خب وقتی شما ای که میگی من صحابی پیغمبرم و او اصحابه اینده هستم، از خودتون خاطر جمع نیستید وقتی دارید حدیث میگید؟ شک دارید که آیا این حدیث راستیست یا دروغکی دارید به پیغمبر میبندید؟ یعنی شما ببینید خود جناب عثمان صحابی پیغمبر از خودش خاطر جمع نیست که آیا من این روایتی که به پیغمبر میخوام نقل کنم دروغ میگم یا راست میگم. یعنی وقتی به خودش شک داره، اون وقت شما میخواهید سنت پیغمبر رو از این حضرات عکس کنید. الا یالید این نکته بود که حالا من بعدن هم روی این بیشتر برای شما عرض کنم بحث میکنیم. بله، نکته جمعون دنباله بحث خلیفه دوم بود که دستور سوزاندن آتش، ممانعت از آتش دستور میده، کسی حق نقل روایت ندارد، تا به اینجا میرسد که حاکم نیشابوری از سعید ابن ابراهیم از پدرش که ان عمر ابن الخطاب قال لابن مسعود و ابی الدرداء و لابی در ما هذا الحديث عن رسول الله، خطاب به عبدالله ابن مسعود مفسر بزرگ صحابی، ابو دردا، ابو ذر، این احادیث چی از پیغمبر شما دارید نقل میکنید؟ بعد راوی میگه احسبه حبسهم بالمدینه حتی اصیبه، اصلا این سه نفر را به جرم نقل حدیث در مدینه زندانی کرد تا اینکه خلاصه ترور شد و از دنیا رفت. تا اونجایی که هذا حدیثون صحیحون علی شرط شیخین، این حدیث صحیح هست و شرایط صحیح بخاری و صحیح مسلم را دارد. حالا انشاءالله در رابطه با این شرط بخاری و شرط مسلم یک توضیحی فرصت داشته باشم عرض خواهم کرد که شما ببینید در عصر جناب خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم ممانعت از حدیث، دستور زندانی کردن محدث و غیره تا میاد زمان عمر بن عبدالعزیز سال 97 و 98 دستور میدی خب بابا این حدیث پیغمبر دیگه از بین رفت، صحابه که مردن، تابعین هم از دنیا رفتن و سنت پیغمبر زیر خاک رفت، یک کسی پاشه سنت پیغمبر رو بنویسه. کار به جاییست که برای سخن عمر بن عبدالعزیز هم کسی تره خورد نکرد. ذهبی میگه در سال 143، یعنی 45 سال بعد از فوت عمر بن عبدالعزیز که دستور تدوین حدیث داده، علما تصمیم گرفتن احادیث پیغمبر رو جمع کنن. خب بابا سال 143 یعنی 133 سال از رحلت پیغمبر میگذره، نزدیک یک قرن و نیم سپری شده. خب این روایت ها رو از کجا آوردید شما؟ بخاری میگه من 600 هزار روایت جمع کرده بودم. این 600 هزار روایت آسمان غرش کرد و خلاصه ابرهای نمیدونم حدیث زا درست کرد و بارش حدیث از آسمان باریدن گرفت. شما جمع کردید یا نه حدیث ها را کشاورزان شما کاشتند و تخمش رو خلاصه بار داده درو کردید، کارخانه های نقل حدیث تأسیس کردید، فراورده هاش 600 هزار. اون وقت آقای بخاری هم میاد از 600 هزار روایتی که در نزد خودش هست 2700 خورده ای گیریم 3000 روایت، 597000 روایت رو میریزه دور و خودش هم میگه چه بسا روایات صحیحی هم بود ولی من نیاوردم. چرا نیاورده؟ برای اینکه با معتقداتش تطبیق نمیکنه. یعنی سنت پیغمبر با این شرط باید در صحیح بخاری بیاد، با معتقدات اهل سنت تطبیق داشته باشد، با عقاید اینها همخوانی داشته باشد. اگر با عقاید جناب آقای بخاری و مسلم همخوانی نداشت، این سنت باید کنار گذاشته شود. خب این شده سنت پیغمبر. اون وقت شما میبینید در همین صحیح بخاری یک سری روایاتی که واقعا مایه شرمه نسبت به انبیا، نسبت به نبی مکرم، نسبت به خود صحابه، حتی نسبت به خود عمر ابن الخطاب. شما ببینید مطالبی که نسبت به خود عمر در صحیح بخاری آمده یک عقل سلیم میپذیرد؟ کسی که این چنین باشد پیغمبر اکرم صلح حدیبیه را میپذیره؟ عمر مخالفت میکنه، میگه اگر من نیرو داشتم با پیغمبر میجنگیدم، میستادم در برابر پیغمبر و من اصلا در نبوت پیغمبر شک کردم. آقا پیغمبر اگر پیغمبره چرا داره با مشرکین صلح میکنه؟ و بعدش هم میگه من پشیمان شدم، یک عمری روزه گرفتم، بنده آزاد کردم، نماز خواندم، کفاره اون شکی که کرده بودم. خب آیا ما از یک جوان سنی، از یک دانشجوی سنی، از یک منصف سنی سوال میکنیم بابا اینی که در بخاری به خود جناب عمر نسبت دادن امین الانصاف، آیا شما عقلتون میپذیره؟ شما که آقای عمر رو بردید بالا و بالا و بالا و حتی از ابوبکر و دیگران هم احترامش بیشتر کردید با این سوابق، یعنی یک کسی که در نبوت پیغمبر شک کنه آیا شایستگی خلافت او را دارد؟ پیغمبر میخواد بیاد برای یک میتی عبدالله ابی نماز بخواند، عمر میاد اعتراض میکنه یا پیغمبر چرا داری نماز میخوانی؟ مگر خدا نهی نکرده به اینها نماز نخوانی؟ یعنی پیغمبر نستجیر بالله نمیفهمه، عمر میفهمه. پیغمبر به توجهات، تذکرات و اخطارهای آقای عمر توجه نمی کنه. عمر میگه من گرفتم لباس پیغمبر رو کشیدم. ببینید اینقدر بیادبی، بیتربیتی در برابر پیغمبر، وقت اونم در صحیح بخاری. و هم میگه آقا اهل شیعه ها به خلفای ما توهین میکنن، آیا توهین بالاتر از این میشه کرد؟ از این زشتر، از این وقیحتر؟ ببینید وقتی نبی مکرم قرآن به این شکل دارد بیان میکنه، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، آیا با توجه به این عبارتی که شما از خود خلیفه در صحیح بخاری نقل کردید و ده ها قضایای دیگر، شما میگید شیعه ها به جناب عایشه توهین میکنن، افترا میبندن، نسبت فحشا میدهن، خب بابا در صحیح بخاری شما چندین جا آمده کسانی که به عایشه نسبت زنا دادن کیا بودن؟ صحابه بودند. همین آقای حسان ابن ثابت صحابه پیغمبر نیست مگه؟ از اون طرف پیغمبرم نسبت به زنش مشکوک بوده. عایشه اگر خلاصه رابطه نامشروع اگر با اون بابا داشتی، بیا پیش من یواشکی اعتراف کن، خلاصه خدا میبخش. این هم توهین به نبی مکرمه، هم اهانت به همسر پیغمبره. یک پیغمبری که نسبت به زنش مشکوکه، اگه همچه کاری کردی خلاصه استغفار کن. عایشه میاد پیش پدر مادرش، به بابا ننش میگه بابا شماها من متهم کردید، وقتی مردم میگن من کار بد کردم، رابطه نامشروع داشتم، از مردم میپذیرید، من میام پیش شما میگم نکردم، از من نمیپذیرید. خب بابا خود پدر مادر عایشه نسبت به دخترشون مشکوکن، اونم تو صحیح بخاری شما. مادر عایشه میگه دخترم خیلی ناراحت نباش، این نسبت رو چون هووهات خیلی خوشگل نیستن، تو در میان هوا از همه زیباتری، اونا حسادتشون گرفته، این رابطه نامشروع اونا در آوردن بیرون. ببینید این صحیح بخاری شما، این شده سنتی که جناب محمد ابن اسماعیل بخاری بعد از دو قرن نیم برداشته نوشته. اون وقت با این وضع شما دارید میایید بله شیعه به نوامیس پیغمبر اهانت میکنه، به صحابه توهین میکنه، به خلفا ناسزا میگه. بابا شما، برای شما عرض کنم، میخه به قول 20 سانتی را تو چشمتون نمیبینید، خار خاشاک در چشم دیگران میبینید. شما ببینید یک نفر از فقهای شیعه شما پیدا کنید، یک نفر از فقهای شیعه از زمان حضرت، از جناب شیخ مفید تا عصر حاضر، که قائل باشن زنان پیغمبر جایز الفحشا هستن، یک نفر پیدا کنید برای ما که بگن 24,000 پیغمبر همسرانشون امکان گرفتار فحشا را داشتن. همه منکرن، یعنی به اجماع علمای شیعه و فقهای شیعه نسبت فحشا بر زنان پیغمبر از محالاته، چون همچه نسبتی موقعیت خود پیغمبر رو زیر سوال میبرد، تأثیرگذاری پیغمبر رو در جامعه مخدوش میکنه. ولی شما بیا ما 50 از علمای شما نشان بدیم که میگم بله نه، زنان پیغمبر هم جایز الخطا بودن، جایز الفحشا بودن. خود البانی شما میگه امهات المؤمنین هم خلاصه میشد برای شما عرض کنم گرفتار فحشا بشوند. در خود صحیح بخاری شما آمده، پیغمبر به عایشه میگه یا عایشه لا تکونی فاحشتن. البته این مغلطه هست، اونجا کلمه فاحشه معنای فحشا نیست، معنای فحشه. علی ای حالین، اگر بناست به قول انسان خیلی زیاد چیز نکنه، خب در خود صحیح بخاری آمده آقا ببینید پیغمبر به عایشه میگه فاحشه نباش، یا عایشه لا تکونی فاحشتن. خب این دیگه در خود صحیح بخاری شما آمده، این نمیتونست بیاید عبارت دیگر بگه، یا عایشه لا تکونی مثلا صابتن، لا تسب مثلا لا تسبی احدن. چرا آمده یک جمله ای رو انتخاب کرده که این جمله خودش غلط اندازه. علی ای حالین، این حضرات که هی میان برای شما عرض کنم اعلام میکنن که شیعه چنین است و چنان است، حالا این شرط شیخین، حالا به قول الکلام یجر الکلام شد، میگه هازا صحیحون علا شرط شیخین، شرائط بخاری و مسلم در این روایت هست، یعنی این روایت با عقاید جناب مسلم و جناب بخاری منافاتی نداشته. و انکار عمر امیر المؤمنین علی الصحابه کثرت الروایت عن رسول الله فیه سنتون. خیلی جالبه، میگه این که جناب عمر نسبت به صحابه سختگیری میکرده و نمیذاشت اینا زیاد روایت کنن، این سنت شده. حالا بس میگن اهل سنت اهل سنت، تازه ما فهمیدیم که جناب آقای بخاری داره معنا میکند اهل سنت را. بگذاریم، مستدرک الصحیحین جلد اول صفحه 193، مصنف ابن ابی شیبه، ابن ابی شیبه استاد بخاری متوفای 235 هجریه، جلد پنجم صفحه 294، تاریخ دمشق جلد 47 صفحه 142، سیر علام النبلاء جلد 2 صفحه 345. بعد جالب اینه، دکتر محمد عجاج از اساتید دانشگاه الازهر و از شخصیت های پرآوازه اهل سنت معاصره، بعد از این که این روایت رو نقل می کند که عمر ابو دردا و عبدالله مسعود ابو ذر رو زندانی کرد به خاطر نقل حدیث، میگه ها اولاؤ ثلاثتون من جلت اصحاب الرسول، این سه نفر از اجلا و از بزرگان اصحاب پیغمبرن و اتقاهم و اورعهم، از متقیترین صحابه و باورعترین صحابه هستند. میگه هل یعقل من مثل عمر ابن الخطاب ان یحبسهم، آیا اصلا معقوله که عمر بیاد اینها را زندانی بکنه؟ و هل یکفی لحبسهم انهم اکثر من الروایه، آیا همین کفایت میکنه که بگیم آقا اتهام اینها که زندانی شدن این بود که از پیغمبر زیاد روایت نقل میکردن؟ بعد میگه ان المرء لیقف متسائلا امام هذا الخبر، انسان در برابر این روایت عاجواج میمانه، شگفت زده میشه، و یعتریه شک، آدم شک میکنه نسبت به همچه روایتی، و یتبادر و الى نفسه ان یتساءل عن الحد الذی یمکن ان یعرف به الاغلال و الاکثار. آدم از وجدانش باید سوال کنه که آقا این قضیهی که این حضرات نقل میکنن که به خاطر نقل روایت این صحابه را زندانی کرده بودند، خب حد کم روایت نقل کردن و زیاد روایت نقل کردن چیه؟ ما میخوام اینو به عنوان سنت قرار بدیم، ببینیم آقا هر صحابی مثلا این تعداد اگر روایت نقل کرد این میشه اقلال الروایه، بیش از این نقل کرد میشه اکثار الروایه. خود یک کسی که به خاطر اکثار الروایه مستحق زندان باشد، بس مستحق چیزای دیگر هم هست دیگه. کتاب از سنت قبل تدوین مال جناب دکتر محمد عجاج که کتاب خوبیه، من توصیه میکنم دوستان این کتاب رو مطالعه کنن و یک نکاتی در این کتاب ایشون آورده، الحق و الانصاف کتابهای دیگر نیاورده اند. یا آدم آزادیه و حره. و همچنین برادر عزیزمون جناب آقای سید محمد رضا جلالی کتابی داره به نام از سنت شریفه، اگر اشتباه نکنم کتاب برگزیده سال هم شد، جوانم دفتر تبلیغات چاپ کرده، از سنت شریفه، از اون کتاب هاییست که انسان 10 مرتبه مطالعه کنه باز آدم از مطالب و چینش کتاب سیر نمیشه. خیلی کتاب شیرینیه و خوب هم زحمت کشیده ایشون. عربی بله. ما به دوستان گفتیم خواندن کتاب فارسی رو باید بر خودشون حرام کنن، چون کتاب فارسی رو ما به سرعت میخوانیم، به سرعت هم از ذهن ما خداحافظی میکنه، چون تمام روایات ما عربیه، قرآن ما عربیه، باید کتابایی هم که مطالعه میکنیم حتما عربی باشه. خب در مختصر تاریخ دمشق، آقای برای شما عرض کنم محمد ابن مکرم ابن منظور میگه و ما خرج ابن مسعود الی الکوفه به بیعت عثمان الا من حبس عمر فی هذا السبب. آقای عبدالله مسعود در زندان بود تا عمر از دنیا رفت، وقتی میخواستن برای عثمان بیعت کنن، عبدالله مسعود از زندان عمر در آمد، آمد با عثمان بیعت کرد. قضایا بعد از عمر در زندان باز شد و خیلی ها به اتهام‌های دیگری هم که در زندان بودن، یعنی در حقیقت یک شورش، یک انقلابی در مدینه ایجاد شد. برای شما عرض کنم بعد از این مسائلی که عمر سختگیری هایی که داشت و فشاری که روی صحابه داشت، حتی به طوری که برای شما عرض کنم عبی بن کعب، این دیگه مال صحیح بخاریه، اینم آقایان تو ذاکرشون داشته باشن، که برمیگرده به عمر میگه یبن الخطاب لا تکونن عذاباً على اصحاب رسول الله، یعنی من گمانم آنچه را که از توهین شیعه در 14 قرن جمع کنن در یک کفه بگذارن، این عبارت صحیح بخاری در یک کفه بگذارن. اهانت این جمله بر عمر به مراتب بالاتر از توهین 14 قرن شیعه های تندرو بر عمره. یبن الخطاب لا تکونن عذاباً علی اصحاب رسول الله، یبن الخطاب عذاب بر اصحاب پیغمبر نباش. علی ای حال، ابو بکر ابن عربی، ما ابن عربی دو تا داریم، یک ابن عربی محی الدین هست که از اعیان قرن 7 هست، 6 و 7، یک ابن عربی ناسبی داریم متوفای 543 هجری، خیلی آدم بددهن، فحاش نسبت به شیعه، گویا پدرش رو شیعه ها کشتن، مادرش هم شیعه ها سنگسار کردن. و من العجب ان یؤخذ علی فی امر فعله عمر، جالبه میخواد از عثمان دفاع کنه، میگه بعضی از صحابه آمدن نسبت به عثمان اشکال میکنن، اشکالشون چیزی است که خود عمر انجام داده. فقد روی ان عمر ابن الخطاب سجن ابن مسعود فی نفر من الصحابه سنتن بالمدینه حتی استشهده فاطلقهم عثمان. این که میگن عثمان نسبت به صحابه سختگیری میکرده، نمیدونم ابوذر رو تبعید کرده، نسبت به عبدالله مسعود رو کتک زده و دست پاش رو شکسته، خب اینه ایراد میگیرن بر عثمان، میگن از عوامل شورش علیه عثمان بوده. خب و همین کار را عمر هم میکرده، چرا بر عمر شما ایراد نمیگیرید؟ من دفاع را ببین ها، من گمانم دیگه بهتر از این نش انسان دفاع کنه. میگه شما به عثمان ایراد میگیرید، خب
ما باید بر عمر هم ایراد بگیرید دیگه، چرا بر عمر ایراد نگرفتید؟ خود عمر صحابه را یک سال زندانی کرد تا اینکه از دنیا رفت. فاطلقهم عثمان، عثمان اونها را از زندان آزاد کرد. و کان سجنهم لان القوم اکثر الحديث عن رسول الله. علت اینکه عمر اینها را زندانی کرده بود به خاطر اینکه اینها روایت زیاد از پیغمبر نقل می‌کردند. ذهبی هم نقل می‌کنه ان عمر حبس ثلاثه ابن مسعود و عبد الدرداء ابا مسعود الانصاری فقال قد اکثرتم الحديث عن رسول الله، تذکرت الحفاظ جلد اول صفحه 7. پس ثبت بر این که یکی از کارهایی که جناب خلیفه دوم با سنت کرد گذشته از احراق حدیث، ممانعت از نقل حدیث، تعدادی از صحابه را زندانی کرد. جرمشون چه بود؟ روایت از پیغمبر یا اکثار روایت از پیغمبر اکرم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.